أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی سلامتی و توفیق و شادابی برای همه عزیزان دارم. از خداوند منان عاقبت بخیری و رشد و تعالی شما رو هم در مسیر کسب دانش و هم در مسیر اخلاق و معنویت عاجزانه و متواضعانه خواهانم. بحثمون در رابطه با این بود که ببینیم وقتی شبهه مصداقیه ای در مخصص منفصل داشتیم میتونیم با جریان اصل موضوعی اون مصداق مشتبه رو داخل در موضوع عام بکنیم و حکم عام رو براش استفاده کنیم یا نه. مرحوم آخوند فرمودند که بله، ما میتونیم هم استصحاب عدم در مصداقی که حالت سابقه متیقنه دارد جاری بکنیم، یعنی در مثل اکرم کل عالمین و لا تکرم العلماء الفساق، وقتی شک داریم که زید عالم فاسق است یا نه، اگر حالت سابقه عدم فسق براش بوده استصحاب عدم رو جاری می کنیم، میگیم یقین سابق و شک لاحق بوده، پس این مشکوک الفسق فاسق نیست، استصحاب می کنیم عدم فاسقیت زید عالم مشکوک الفسق رو. وقتی این استصحاب جاری شد، هم این مشکوک الفسق رو، این فرد رو از شمول اون دلیل خاص خارج میکنه، میگیم آقا اکرام او حرام نیست، و هم او رو داخل در عنوان موضوع دلیل عام میکنه. یعنی این زیدی که مشکوک الفسق بود، بعد از اینکه عدم فسقش رو استصحاب کردیم، میگیم حالا اکرم العلماء که بر وجوب اکرام همه علماء دلالت میکرد و بعد از تخصیص مزیق شد مراد جدی مولا و شد عالم غیر فاسق، زید رو هم شامله، چون زید هم عالم غیر فاسقه. پس نه تنها استصحاب عدم در جایی که حالت سابقه متیقن داریم جاری میشه، حتی از نظر ایشون استصحاب عدم ازلی رو هم برای احراز دلیل عام جاری میکنیم. لذا خاطرتون هست مرحوم آخوند آنگونه که ما هم توضیح دادیم در کتاب گرانسنگ کفایشون، مسئله شک در قرشیت مرعه رو طرح کردند و استصحاب عدم ازلی رو در او جاری کردند. خب ما بحثمون این بود که ببینیم آیا واقعا این که ایشون استصحاب عدم ازلی رو برای احراز موضوع دلیل عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جاری میدونند، این مطلب درسته یا نه، استصحاب عدم ازلی جریان پیدا میکنه یا نه. خب اگر کسی بخواد استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنه، مثل آخوند که قائل به جریانش شده در استصحاب عدم ازلی قرشیت، دو راه در پیش داره. آخوند هم به تبع ایزن، او هم اگر بخواد استصحاب عدم قرشیت رو به عنوان استصحاب عدم ازلی جاری بکنه و بگه خیلی خوب، وقتی این مرء قرشی نیست تحت شمول عنوان عامه و این هم تا 50 سال فقط خونه هیز میبینه، باید از یکی از این دو راه جریان استصحاب عدم ازلی رو اثبات بکنه. راه اول توجیهی است که محقق حائری مجدد حوزه علمیه قم که در آستانه 100 سال حضورشون در قم و شکل دهی و سامان دهی به حوزه علمیه قم قرار گرفتیم، این راه رو پیموده تا از این طریق بخواد استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنه. بحث مفصلی که ایشون در صفحه 218 تا 220 کتاب گرانسنگ درر الفوائدشون آوردند با این بیان هست. ایشون میگن کما اینکه در علمای در بین علمای معقول در منطق و در فلسفه معروف است، عرض بر دو قسمه، یا عرض ماهیت یعنی بر ماهیت عرض میشه که توضیح خواهیم داد، یا عرض وجود. وقت برای روشن‌تر شدن این دو قسم از عرض، مراد خودشون رو توضیح دادند که من اشاره اجمالی می کنم. ایشون فهمند که اما عرض ماهیت عرضی است که معروض آن نفس ماهیت، یعنی بر ماهیت عارض میشه. چون بر ماهیت عارض میشه بهش میگیم عرض ماهیت. مثل زوجیت نسبت به اربعه، خب زوجیت عرض ما عرض هست برای ماهیت اربعه، یعنی اگر با قطع نظر از وجود برای ماهیت تقرر و ثبوتی فرض بشه، تقرر و ثبوت فرضی ها، در ادامه هم این رو لازم داریم حواسمون باشه، پس با قطع نظر از وجود اگر برای ماهیت تقرر و ثبوتی باشد، تأصل و وجود مثلا تکونی باشد، در همون فضایی که تقرر و ثبوت برای ماهیت فرض شده، زوجیت بر همون ماهیت اربعه عارض میشه. بنابراین عروض زوجیت که از اعراض ماهیت متوقف بر وجود خارجی یا وجود ذهنی نیست، لازم نیست که یه اربعه در ذهن باشد یا در عالم خارج وجود پیدا بکند و بعد اون اربعه بر او عارض شد، زوجیت بر او عارض بشه. چرا که عرض کردم معروض زوجیت نفس ماهیت، کاری به وجود نداره. ماهیت نسبتش به وجود فرقی هم نمی کنه، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. و عدم، اونم باز چه عدم در عالم ذهن چه عدم در عالم خارج، نسبت ماهیت به وجود عدم مساویه. نه وجود چه ذهنی چه خارجی براش ضرورت داره و نه عدم در ذهن یا در خارج برای او ضرورت داره. این جمله رو بارها و بارها شما شنیدید، الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجودتون ولا معدومه. اصلا کاری نداریم به وجود یا عدم ماهیت، اگر خود برای خودش تقرری تأصلی وجود داشته باشه میخواییم بگیم این عرض ماهیت بر اون ماهیت عارض میشه با قطع نظر از وجود. خب این قسم اول از عرض که عرض ماهیت بود. اما قسم دوم که عرض وجوده، اسمش با خودشه، عرضی است که معروض آن عبارت از وجوده. یعنی عروض این عرض متوقف بر وجود معروضه، معروض باید وجود پیدا بکنه تا این عرض بر او عارض بشه، بر او حمل بشه، مثل عروض سواد یا عروض بیاض برای یه جسم. وقتی میخواید بگید این کاغذ سفیده یا این کاغذ سیاهه زرده، باید این کاغذ در یه فضایی، حالا چه در ذهن تصور بشه، وجود ذهنی پیدا کنه. شما کاغذ سفید رو، سفیدی رو برای اون کاغذ، یا مشکی بودن رو برای اون کاغذ، یا برای اون تخته، یا هر جسمی، یا در بیرون وجود بگیره تا شما بتونید این اوصاف رو، این اعراض رو بر او حمل کنید. پس عروض سواد یا بیاض بر جسم، عروض بر ماهیت نیست. این عوارض بر ماهیت جسم عارض نمیشن، بلکه بر وجود اون جسم عارض میشن. بنابراین حتی اگر ما در قضیه ملفوظه، قضیه ای که بر زبان جاری کردیم، از کلمه وجود اثری هم نباشد، به هر حال اون وجود داشتن برای معروض در اون جایی که عرض وجود رو حمل می کنیم مفروض گرفته میشه. مثلا وقتی مثلا میگیم آقا هذا الجسم ابیض، اشاره میکنیم به عالم خارج، این جسم و این تخته رو، این کاغذ رو، این دیوار رو، میگیم ابیض. درسته ما نگفتیم وجود، موجود، غیر موجود، اما همین الجسم ابیض یا هذا الجسم ابیض به منزله اینه که گفته بشه هذا الجسم الموجود ابیض یا اسود. پس توجه داشته باشیم، موجودیت ولو در کلام این متکلم ذکر نشد، اما مفروضه، چون عرض عرض وجوده. باید اون معروض وجود پیدا کنه تا عرض وجود بر اون معروض که موجود شده عارض بشه. اکثر عوارض از این قبیلن، از عوارض وجودند که معروض اونها داره وجود، حالا خواه وجود خارجی باشه، خواه وجود ذهنی باشه. بعد از این که مرحوم حائری این دو قسم از عرض رو تبیین می کنند، در ادامه می فرمایند مستصحب ما، یعنی اون چه رو که ما میخواییم استصحاب بکنیم، اگر از عوارض ماهیت باشه، خب عارض ماهیت رو، عرض ماهیت رو نمیشه به عنوان عدم ازلی استصحاب کرد. استصحاب عدم ازلی عرض ماهیت جاری نیست. چون این عرض ماهیت حالت سابقه متیقنه نداره. مثلا اگر عروض زوجیت که عرض ماهیته بر اربعه که بر ماهیت اربعه عارض میشه مورد تردید باشه، نمیتونیم بگیم ماهیت اربعه قبلا متصف به زوجیت نبود و الان در اتصافش به زوجیت تردید داریم، پس استصحاب بکنیم عدم اتصاف به زوجیت رو، استصحاب بکنیم عدم زوجیت اربعه رو. نمیشه چنین استصحابی رو جاری کرد. برای اینکه این زوجیت وقتی به تحقق بگیره، وجود بگیره، لازم خود ماهیت، عارض بر خود ماهیت. بنابراین شما هیچ ظرفی رو برای ماهیت اربعه پیدا نمی کنید که در اون ظرف این عرض ماهیت، این زوجیت از اون اربعه منفک بشه. انفکاک پذیر نیست. پس هر ظرفی که برای ماهیت اربعه فرض بکنید، در همون ظرف زوجیت که عرض ماهیت تحقق داره. بین ماهیتی مانند اربعه و لازم آن مانند زوجیت در هیچ ظرفی نمیتوان تفکیک قائل شد. این در صورتی که عرض عرض ماهیت باشه. اما اگر مستصحب ما در استصحاب عدم ازلی از عوارض وجود باشه، عرض وجودی باشه، چیزی باشه که بر وجود عارض میشه، ایشون میگه بله، این صب بلا مانعه. اونجا میتونیم بگیم این موجود که در واقع معروض عرض هستی، عرض میخواد بر او سوار بشه، این موجود اگر در هنگام تحقق متصف به این بر عرض باشه، این عرض رو داشته باشه، اتصاف تحقق داره و الا نه. مثلا قرشیت خب از لوازم ماهیت مرعه به حساب نمیاد، عارض بر ماهیت مرعه نمیشه، بلکه عرض وجوده به این معنا که وقتی مرعه وجود پیدا میکند یا انتصاب به قریش دارد یا ندارد. اگر انتصاب به قریش داشته باشه، از هنگام وجودش قرشیت تحقق دارد، و اگر هم انتصاب به قریش نداشته باشه، انتصاب به یک قبیله دیگه باشه، منتصب به بنی تمیم باشه مثلا، از همون هنگام وجود بنی تمیم غیر قرشیه. در اینجا اگر در قرشیت یا غیر قرشیت اون مرعه شک کنیم، اینجا غیر قرشیه بودن رو استصحاب میکنیم و میگیم ماهیت این خانم قبل از اینکه وجود پیدا کنه اتصاب به قرشیت نداشت، چون قرشیت مربوط به وجود نه ماهیت، و پس از این که وجود پیدا کرد، به دنیا آمد، در اتصاف یا عدم اتصافش به قرشیت تردید پیدا شده. و عدم اتصاف به قرشیت استصحاب میشه. خب لذا ایشون اومدن این استصحاب عدم ازلی رو نسبت به قرشیتی که عرض وجود است با توضیحی که دادند در مورد ماهیت جاری کردند. اما به نظر ما این طریقی که محقق حائری برای جریان استصحاب عدم ازلی پیموده مواجهه با اشکاله. نمیشه فرمایش ایشون رو مبنی بر جریان استصحاب عدم ازلی در مثل عدم ازلی قرشیت جاری دونست. برای روشن شدن اشکال اجازه بدید بر مبنای مشهور فلاسفه متأخر این بحث رو پیش ببریم. شما عزیزان حداقلش اینه که بدایه و نهایه مرحوم علامه طباطبایی رو در سطح گذروندید. خیلی از شما ممکنه منظومه رو و کتابهای بالاتر مثل اسفار رو دیده باشید. مشهور بین محققین از فلاسفه متأخر اینه که ماهیت امری اعتباریه. ما نمیتونیم قبل از وجود برای یک شیء به عنوان ماهیت حقیقت و اصالتی قائل بشیم. اصالت مال وجوده و تا زمانی که وجود تحقق پیدا نکنه، پای وجود به میان نیاد، ماهیت تأصل نداره، واقعیت نداره، یه امر اعتباری بیش نیست. لذا ماهیت رو اصیل نمیدونن، اصالت الماهیه ای نیستن. متأخرین اصالت الوجودی هند، کما اینکه مرحوم حاجی سبزواری هم آنگونه که در صفحه دهم از قسم فلسفه شرح منظومه اومده در این رابطه این بیت رو داره، همه تونم بلدید: ان الوجود عندنا اصیلو، اونی که از اصالت برخورداره وجوده و ماهیت بر وجود عارض میشه، باید یه چیزی وجود بگیره تا براش ماهیتی تعیین بشه. اونایی که برعکس اینو میگن، یعنی میخوان بگن ماهیت اصیله، اصالت ماهیه، یا دلیلشون ضعیفه، دلیل من خالفنا علیلو. خب وقتی این شد مبنای حق بر اساس مبنای اصالت الوجود، چون ماهیت اصالتی ندارد فلذا ماهیت چیزی نیست که بخواد قرشیه یا غیر قرشیه باشه. به همین خاطر ما قضیه متیقنه ای نداریم که بگیم هذه الماهیه لم تکن قرشیتن، والحال شک فی قرشیتها ولسل عدمها، تا اصال استصحاب بکنیم عدم ازلی قرشیت رو. چنین استصحابی جاری نمیشه. حالا اگه بگید ماهیت چیزی نیست، پس چطور عرض رو بر دو قسم کردید؟ گفتید عرض یا عرض ماهیت یا عرض وجوده. این که لازم رو یا عرض رو به لازم وجود و لازم ماهیت تقسیم میکنند، عرض و لازمی مانند زوجیت رو میگن لازم یا عرض ماهیت اربعه است مثلا، مرادشون اصالت قائل شدن برای ماهیت نیست. همونجا هم مرادشون اینه که هرچند ماهیت چیزی نیست که دارای تقرر و ثبوت باشه، از تأصل برخوردار نیست، ولی علل فرض، بر فرض اگر برای اون تأصل و تقرری تحقق داشت، یعنی غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی در یه فضایی برای ماهیت تحقق و تأصلی وجود داشت، اگر اونجا زوجیت بر ماهیت عارض میشه. ولی چون غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی، یعنی غیر از وجود بنابر مبنای اصالت الوجودی ها، چیزی که از اصالت و تأصل، از تقرر و ثبوت برخوردار باشه نداریم. بنابراین مسئله لازم ماهیت به صورت قضیه تعلیقیه است که بخوایم عوامانه بگیم، میگیم آقا مسئله لازم ماهیت به صورت قضیه اگریه، با اگره. وابسته به شرطیه، یعنی اینجوری میگیم، یعنی اگر، ببینید، اگر تأصلی برای ماهیت اربع وجود داشته باشد، اگر بر فرض تأصلی تحققی باشه، زوجیت لازمشه. نمیخوایم بگیم که بله ماهیت اربعه با قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی دارای واقعیتی است که زوجیت هم لازمه اون ماهیتی است که دارای تأصل. نه، در اینجا ما چنین قضیه ای رو به صورت تنجیزی نمیتونیم، منجز نمیتونیم بگیم، تعلیقیه. بله اگر تأصلی داشت لازمی برای اون ماهیت بود، مثل زوجیتی که لازمه ماهیت اربعه است. خب از این بیانی که آوردیم بعد از روشن شدن توجیه و طریقی که محقق حائری برای جریان استصحاب عدم ازلی در استصحاب عدم قرشیت میخواست به پیماید، اشکالش رو گفتیم و روشن شد که راهی که محقق حائری در جریان استصحاب عدم ازلی پیموده اند قابل التزام، قابل قبول نیست، از نظر ما مردوده، باطله. خب وقتی این راه باطل شد، این راه گفتیم به عنوان اولین راهی است که مرحوم آخوند میتونه از اون به جریان استصحاب عدم قرشیت برسه و عنوان خطاب عام رو در اون مرعی مشکوک القرشیه جاری بکنه، از حکمش استفاده بکنه. خب وقتی راهی رو که به عنوان راه اول گفتیم که راه محقق حائری بود باطل شد، معلوم میشه که آخوند از این طریق نمیتونه به مطلوب خودش برسه. مطلوب آخوند چی بود؟ این که میخواست استصحاب عدم ازلی قرشیت رو جاری بکنه و با استصحاب عدم ازلی قرشیت بگه این مرعی که قرشی بودن و غیر قرشی بودنش مردده، حالا که بعد از 50 سال، مثلا در 55 سالگی خون دیده، بگیم خون حیز نیست. چرا؟ چون اصل این است که او قرشی نیست، استصحاب بکنیم عدم قرشیت رو، و وقتی قرشی نبود مشمول اون خطاب عام بشه که المرأة تر الحمرة الى 50. پس او تا 50 سال خون میبینه، حالا که بعد از 50 سال، یعنی در 55 سالگی دیده، این خون خون حیز نیست و تحت خطاب عام که تا 50 سال خون میبینند باقیه. خب این رو میخواست از استصحاب عدم ازلی استفاده بکنه، اما این استصحاب عدم ازلی قابل جریان نیست. این راه اول باطل شد، راه دوم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.